أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فذلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألغوا منها مكانا ضيقا مغردين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. چون سوره مبارکه فرقان در مکه نازل شد و عناصر محوری سور مکه اصول دین هست، تزاد در این بخش جریان توحید و وحی نبوت که برای بسیاری از مردم حجاز درست درک نشده بود بیان شد. در جریان توحید فرمود شما کسی را که عبادت میکنی یا باید برای این باشد که از خیر او طرفی ببندی یا از شر او در امان باشد. اگر یه موجودی نه منشأ خوف بود نه مبدأ رجا چرا می پرستی؟ مردم بالاخره یا خوفا من النار است یا شوقا الی الجنه عبادت می کنند. او هدیه از بندگان خدا حبا لله خدا را می پرستند. در جمع مشرکان این اوحدی حضور ندارند. افراد شرک ورز آدم های عادی هست. افراد عادی یا بالاخره برای ترس یا برای طمع عبادت می کنند. فرمود از این بت‌های شما که هیچ ساخته نیست، برای اینکه مالک نفعن، نه مالک ضرر، نه مالک حیاتن، نه مالک موت. مطلع بعدی آن است که کسی را که عبادت می کنند اگر اطاعت کردن باید از او فیض ببرند و اگر اسلام کردن باید کیفر ببینند. پاداش و کیفر در دنیا ممکن نیست، چون در دنیا هرچه به انسان داده می شود با ابتلا و آزمون همراه است، جزای محض نیست. ممکن است برخی از پاداش ها را خدا در دنیا عطا بکند، ولی این پاداش محض نیست، زیرا همین نعمت خدا داد مسئولیت را به همراه دارد و ابتلا را هم در بر دارد. پس این پاداش صرف نیست. پاداش صرف فقط در قیامت است. اگر یک معبودی مالک نشور نبود، مالک معاد نبود، نتوانست مرده ها را زنده کند، به عدل و داد حکم کند، چنین موجودی شایسته پرستش نیست. لذا تمام اون اوصافی که نفی شده هر کدام حد وسط برهان هست. بت‌ها چون نافع نیستن معبود نیستن، چون زار نیستن معبود نیستن، چون حیات بخش نیستن معبود نیستن، چون مرد در اختیار اونها نیست معبود نیستن، و چون مالک نشور نیستن معبود نیستن. لذا این که فرمود لا یملکون موتن ولا حیاتن ولا نشورا، هر کدام از اینها حد وسط است برای برهان جدا. این اجمال بحث بود درباره توحید. درباره وحی نبوت اینا میگفتن که وجود مبارک پیامبر اگر رسول است چرا همانند دیگران راه می رود و غذا می خورد، و اگر همانند دیگران راه می رود و غذا می خورد چرا ادعای رسالت می کند؟ زیرا رسول باید فرشته باشد، فرشتم که اهل اکل و شرب و امثال ذلک نیست. سرش این است که اونها انسان را در همین اینی خالق و بشرن من تین خلاصه می دیدن، اما از نفخت فیه من روحی با خبر نبودن، از اینی جاعل فی الارض خلیفه با خبر نبودن. اگر از اون با خبر نباشن لذا رسالت را مخصوص فرشته ها می دانن و انسان را محروم از رسالت. گاهی درباره وحی و کتاب الهی سخن باطل داشتن، می گفتن به این که اینها اسطوره است، اسطوره به دو معنا. گاهی درباره شخص رسول گرامی. این تعبیری که در جمله وقال الظالمون آمده، وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، این اسم ظاهر به جای زمین نشسته آیه 8 همین سوره، برای آن است که یا تبهکارترین اینها در ممجعی باز کردن، یا همینها در جنبندی نهایی رسیدن به این جایی که مثلا رسول خدا مسحور است، وگرنه همه اینها به قالو قالو با زمیر اکتفا می شود. اما اسم ظاهر آوردن در آیه 8 به قال الظالمونه ان تتبعونه برای اون جنبندی نهایی است. مطلب دیگر این است که همین گروه یا جمعی از این گروه می گفتن وجود بارک حضرت معادلا ساحر است، چون دیدن کتابی آورده که دیگران از آوردن مثلی و عاجزند. گفتن تو سحر کردی، دیگران سحر برد نیستن. برخیا گفتن نه، او مسحور است نه ساحر. ساحرانی در او اثر سوء داشتن، او دهن به ادعای نبوت باز کرد، وگرنه مگر انسان می شود پیامبر باشد؟ بنابراین یا گاهی می گفتن حضرت ساحر است، گاهی می گفتن مسحور، یا گروهی می گفتن حضرت ساحر است معاذالله، گروهی دیگر می گفتن مسحور. ساحر بودن، شاعر بودن، کاهن بودن، مفتری بودن، اینا رو در باره حضرت گفتن. ذات اقدس الهی می فرماید اینا نه جهانبینی درست دارن نه معرفت شناسی کامل، لذا راه گم کردن. یه انسان راه گم کرده گاهی یمین میره گاهی یسار، گاهی نفی میکنه گاهی اثبات، گاهی میگه ساحر بود گاهی میگه مسحور. این تتبعون الا رجلا مسحورا. در سوره مبارکه اسراء یه قدری بازتر همین مطالب بیان شده، بعد از اینکه خداوند تحدی عام کرد فرمود این کتاب و اون دانشمندان شرق و غرب شما، لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتون مثله، این تحدی است. شما میگید بالاخره مسحور شد، خب ساحرانتون رو جمع کنید مثل این بیارن دیگر. اگر میگید این مسحور است بالاخره یه عده سحر کردن، اون ساحرانتون رو جمع کنید ببینید که میتونن یه همچه کتابی یه همچه حدیثی بیارن یا نه. لذا اینا گاهی میگفتن که ارزش مال ثروت است. در نظام جاهلی و در نظام طغیان ثروت معیار ارزش است. تو بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیح سجاده این است خدا یا بعثم نیمنن از اون نبزی عدمین خصاصه به صاحب سربتین فضلا و این شریف من شرفت و طاعتوک و العزیز من اعزت و عبادتوک. ارشد خدا یا اون توفیق را بده که من از در ادراک به نظام ارزشی راه پیدا کنم که بفهمم چی عزیز است به چی ذلیل، چی چیزی مایه عزت است چی چیزی مایه ذلت، کی عزیز است کی ذلیل. مبادا بگم کسی که وضع مالیش خوب است او شریف است و کسی که تهی دست است او خسیس است، زیرا معیار شرف و خست در اطاعت و اسیان است نه در ثروت. و این در جاهلیت جدید هست، در جاهلیت کهنه بود، در هر دو هست. لذا در بخشایی از سوره مبارکه اسراء که قبلا گذشت اونجا دارد به این که او یکون لکه بیت المزخرف او ترقا فی السماعه ولن نؤمن لرقیه که حتی تنزل کذا و کذا. یا در سوره مبارکه زخرف در قالا رجل من القریتین عظیم و مانندون، این نظام را ذات اقدس را ابطال کرد. اون معیار شرف به روح است نه به تن، و شرافت روح در تقوای اوست. برای اینکه یه انسان وقتی راکد باشد جامد باشد خب در جا میزند، این دیگه اهل ترقی نیست. ولی وقتی فهمید مقصدی دارد یک، و مقصودی در اون مقصد قرار دارد دو، و بین این قاصد و اون مقصد راه است سه، بدون رهتوشه ممکن نیست چهار، رهتوشه را از اون مقصود یاد میگیرد پنج، اون مقصود گفته تزودو فین خیر الزاد تقوا شش، این تقوا زاد راه اوست حرکت میکند تا مقصد برسد هفت. یه انسان با تقوا دارد توشه تهیه میکند. اگر کسی واقعا خواست ترقی کند این سوال بکند ما چگونه عالم بشویم، چگونه ترقی بکنیم، چگونه به مقامات برسیم، چگونه به اولیای الهی آشنا بشیم، این سوال سوال تامی نیست. برای اینکه اگر کسی احساس کرد که مسافر است، خب راهش همین تقواست، تزود و فإن خیر الزاد تقوا، این هم راه است، هم همراه است، هم زاد است، هم چراغ است. خود تقوا با آدم میگه کجا برو، با کی برو، چجور برو. این چنین نیست که اگه کسی زاد و توش تهیه کرده یعنی تقوا تهیه کرده نفهمه کجا بره. این حقیقتاً چراغ است، راه با آدم نشون میده. انسان نسبت به بعضی از امور گرایش پیدا میکنه، از بعضی از امور بیمیل میشود، هرچه به او را میخوان به یه سمتی ببرن میبینن نه این گرایش ندارد، میل ندارد. این بیان دورانی که فرمود من عمل به ما علم اوتی ما لم یعلم همین است. بنابراین تقوا که زاد است در سوره بقره گذشت تزود و فن خیر زاد تقوا، این نظیر زاد دنیا نیست که حرف نزند. زاد آخرت چراغ است، چراغ راه را نشون میدهد و گرایش هم ایجاد بکند. برخی ها گفتن به این که یک مسافر اگر بخواهد حرکت کند، اگر فقط با زاد بخواهد حرکت کند، این لنگان لنگان به مقصد میرسد. ولی اگر راهله داشته باشد، زادش با راهله، راهلش با زاد همراه باشد، زودتر میرسد. راهله این راه محبت است، علاقه، دوستی به خدا و قرآن و اطرت همو الا المودت فی الغرباب، این دوستی انسان را سوارد به مقصد میرساند. یه وقت دیدم گناه نمی کند، اطاعت می کند، و اونها را هم در حد متا به همین اندازه نسبت به اونها احترام می کند. اما بیتابی بکند که اونها را ندیده، دلش نسبت به اونها شور داشته باشد، اینجور نیست. این شخص زاد دارد، توشه دارد، ولی راهل ندارد، پیاده می رود. ولی اگر محبت داشت، کشش داشت، گرایش داشت، این سواره می رود. در اصل خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم همینطور بود. دوستی چیز دیگه است، علاقه چیز دیگه است. این میشه مرکب، اون میشه ذات. اگر کسی نه مرکب داشت نه ذات داشت، خب میشه ابن السبیل. ابن السبیل وقتی که مون دیگه، یا این بیگانه او را میبرد یا اون بیگانه او را میروباید دیگه. تختف و تهر او تهفی بری فی مکان سهی. لذا اینا نه تو مسئله توحید به مقصد رسیده بودن، نه تو مسئله وحی و نبوت به مقصد رسیده بودن. لذا قرآن کریم فرماد اینا در حدی هستند که لا یستطیعون اون سبیل. در تبعی همین آیات سوره مبارکه فرقان فرمود اینا فزلوا فلا یستطیعون اون سبیل، اصلا به هیچ وجه راه را پیدا نکردن و نمیتونن پیدا کنن. در توحید نظرشون این بود، در وحی و نبوت هم همین بود که فلزا فرمود اینا زلو فلا یستطیعون سبیل. خب بعد فرمود به این که این گروه که یه همچه ادعایی دارن توقعاتی هم دارن به ذات اقدس اله. به پیغمبر فرمود اینا شایسته خطاب نیستن که ما جواب اینها رو بدیم، برای اینکه اینا حرف برهانی ندارن. لذا به خود حضرت خطاب شد و جواب اونها رو داد. همون انظر کیفه ضرب و لکل امثال، ضرب مثل یعنی وصف شدن. تو را که رسولی چگونه وصف میکنن؟ میگن به نحو مانعت الجمع است. انسان یا باید اهل قضا و حرکت در زمین باشد یا اهل رسالت باشد. در حالی که این جمع پذیر است، انسان با بدن شمشیر اسباب است، با روح ملکوتیش وحی را تلقی میکند و عمل میکند و منتشر میکند. خب مطلب دیگه این که فرمود اینا میگن چرا رسول این مزایای طبیعی را ندارد؟ خدای سبحان قدرت دارد بیش از اون چی که اونها میگویند به تو عطا کنند. اونا گفتن چرا یه باغ یه بوستان ندارد که از درآمد اون باغ استفاده کنند؟ خدا میتواند به تو چندین جنت عطا کنند، جناتی که خود کفاست، نهر از زیر درختهاش جاریست عطا کنند. اونا گفتن جنتان این تنبینش هم نشانه وحدت باشد، یه باغ داشته باشد لاقل مشکلش حل بشود، مشکل اقتصادی. فرمود تبارک الذی انشاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحت الانهار و یجعل لک قصورا. بعد میفرماید به این که اینا مشکل اساسی دارن در معرفت شناسی، و اون این است که اینها ساعت را قیامت را منکرند. وقتی قیامت مورد انکار قرار گرفت، اول و آخر زندگی میشه گور و گهواره، همین از گهواره تا گور دیگه بعد خبری نیست، میشه انهیه الا حیاتون الدنیا. خب اگر این باشد و اساس که مسئله قیامت است انکار شده باشد معاذالله، این نظام میشه پوچ. برای اینکه هر کی هر چه کرد کرد، چون حسابی نیست، کتابی نیست، پاداشی نیست، کیفری نیست. یا عالم پوچ جز پوچگرایان کسی دیگر رو نمیپذیره. فرمود اینا اساس کارشونه که بل کذب و بساره. اصرار آیات قرآن کریم این است که مسئله معاد رو برای اینا تبیین کنند، وگرنه مسئله مبدأ یعنی صرف این کسی معتقد باشد واجب الوجودی هست و اون واجب الوجود کل عالم را خلق کرده، یک مدیر کل است کل عالم را اداره میکند، دو اما کاری با ما ندارد، مسئولیتی ما در برابر اون نداریم، همین یله و رها شدن دنیاست. این تمام خطر از همین جا شروع می شود، ولی اینکه وقتی حساب و کتابی نباشد هر کسی هر کاری کرد کرد. لذا با بل ازرا می فرماید تمام اون حرف ها قبلی یه طرف، این یکی یه طرف، بل کذب و به ساعت، اصلا ساعت را به قیامت را اینها دروغ پنداشتند. لذا رها بل کذب و به ساعت.
تفسیر قرآن به این آیه داره ساعت یعنی
امیر المؤمنین، البته نه تطبیق است نه تفسیر، تفسیر مفهومی نیست، چون قیامت که قیام میکند روز مبارک حضرت قسیم الجنت و النار دیگه. ای قسیم الجنت و النار بود حرف اول در قیامت اینا میزنن دیگه. خب فرمود بل کذب و بساعت. تو مسئله اعتدنا قبلنم گذشت، مرام شیخ طوسی تو تبیان نظرش این است که این اعتدنا اصلش اعددنا بود، بعد تبدیل شد به تا، عدده بود شده اعتده. ولی اگر خود عتید به معنای آماده است که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، عتید یعنی آماده مستعد، اگر اعتده به معنی آماده شدن هست، عتید یعنی آماده، دیگه لازم نیست ما اعتدنا را بگیم اصلش اعددنا بود، بلکه اعتده یعنی آماده کرده است. اعتدنا لمن کذب بساعت سعیرا، ساعت الان هست، جهنم الان هست، اون چیزی که نار افروخت دارد بهش میگن سعیر. خب این که فرمود اعتدنا ما آماده کردیم، نظیر اون چی که در بخشهای پاداش فرمود اوزلفت الجنت للمتقین، اعدت للمتقین، این اوزلفت این نقد است، نزدیک شماست، زلفا یعنی درجه نزدیک، یعنی انسان همین که مرد وارد جنت برزخی می شود ولو جسدش هنوز دفن نشده، این چه نیست که دور باشد، همونطوری که ذات اقدس الا اقرب و الینا من حبل البری، پاداشش هم همین است، همین که انسان این نشعه را رها کرد روحم و ریحانم جنت نهی، چه این که معذرالله اگر تبهکار بود اون هم اعدت للکافرین، این چیز آماده است، فی حفرت من حفرین نیرا. خب بنابراین این که جده جزع میکنن میگن یه قدیه آرامتر بده لا اله الا الله بیشتر بگن، به مکروه است که انسان به تحشیه کننده سلام بکند، برای اینکه او باید فقط ذکر بگوید، هم خودش ثواب ببره، هم او متوفا از فیض این توحید بهره بره، بر همین جهت است. نه چه روزی می‌دارد، اما استفادهش به همین معناست که خوف از او محرک است، شوق به بهشت محرک است، این معنا را دارد. البته اگر یه چیزی آماده بود اثرگذار است، خوف از او انسان را وادار میکند گناه نکند، شوق به او محرک انسان است که انسان اطاعت کند، این مقدار هست. خب در خودش فرمود دیگر اون اراده الهی را ما از ظواهر آیات فرش میکنیم دیگر، فرمود این سعیر دارد، منتها یه سلسله کارهاییست که این به بعد موکول میشه، اون رو تو آیه بعد دارد، فعلا فرمود این نار افروخته دارد، اما نعره کشیدنش وقتیست که کفار بمیرن وارد صحنه قیامت بشن، از دور جهنم وقتی اینها رو میبینه نعره میزنه، ما الان نعره نمیزنه. خدای سبحان ارادهش رو ما وسیله همین آیات روایات کش میکنیم دیگر. فرمود اعدت برای کفار این جریان جهنم، در جریان بهشت فرمود اعدت للمتقین، اوزلفت الجنت للمتقین، اینا هست. اما الان اثری از اون جهنم از در حمله و نعرز کشیدن اینها نیست. ازا رأت هم من مکان بعیدن سمعوا لها تغیزن و زفیرا، وقتی وارد صحنه قیامت شدن، همین که جهنم جهنمی را از دور ببیند نعره میزنن. چجور این حیوان درنده وقتی بخواهد طعمه خود را بگیرد نعره میزند، اینم همینطور. خب منتها لطیفه قرآن کریم این است که این جهنم هست، صحنه آخرت صحنه حیات است، یه چیز بی جان در آخرت نیست. ان دار الآخرت دار، یعنی دار یعنی دار، نه فقط اهلش. ان دار الآخرت لهی الحیوان، هیچ موجودی در آخرت نیست که حیات نداشته باشد، همشون زنده. چون این چنین است دیگه اون توجیه مرحوم شیخ طوسی تو تبیان که فرمود اسناد رؤیت به نار مجاز است، این تام نیست. برای اینکه از کجا برای ما روشن شد که آتش قیامت نمیفهمد. آتش قیامت میفهمد چون سراسر آخرت دار حیات. ظاهر آیه هم همین است. اگر ما دلیلی برخلاف داشتیم خب ظاهر توجیه میکنیم، اما اگر دلیلی برخلاف نداشتیم بلکه آیات دیگر هم ایرو توجیه میکنن، ما همینطور نسبت میدیم. اما لطیفه آیه این است که جهنم از دور طعمه خود را میبینه. یک، جهنمی ها هم اون جهنم را میبینند. دو، حمله جهنم را میبینند. سه، نعرش را میشنوند. چهار، ولی این مؤمنینی که در کنار اون هستن اصلا هیچی رو نمیشنوند. پنج، همون طوری که مؤمن فضای وسیعی را روشن میکند، این کافر که کنار او ایستاده هیچ جا را نمیبینه. اونا میگن یه قدری نگاه کنید یا منتظر باشید یا به ما توجه کنید از شما نور بگیریم. میگن نورتون رو باید از دنیا میگرفتی. و کل صحنه قیامت تاریک است، چون دیگه شمس و قمر همه تناسر شدن دیگه. قمر رو گرفته، شمس رو گرفته، تناسر نجوم شده. این ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم که دستور مبارک ایزا وقت آمده است، این همه در یه ساحره وسیع جمعن. اونجا نه برق است، نه شمس است، نه قمر. هر کسی نور خود را باید داشته باشد دیگه. اگر کسی با نور بود، جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، اونجا روشن است، جاشم روشن است. اگر کسی اینجا نور به همراه نبرد، اونجا دیگه ظلماتون بعض و فوق بعض. این تونست که برای اون آقای برق روشن کنند یا شمس و قمری باشه، که چون اذا شمس کفرت شد، اذا نجوم منکدرت شد و مانند. تأویل لطیف قرآن اینه که این چهار پنج امر کافره. بهشتی اصلا جهنمو نمیبینه، نعرش هم نمیشنوه. تو سوره مبارکه انبیا گذشت که لا یسمعون حسیسها و هم فی مشتهد انفسهم خالدون. اون در مسئله خواستن خود مؤمن است. ذات اقدس لا برای تشفی گروهی اونهایی که به اینها ظلم کردن اونها رو نشون میده تا مظلوم از کیفری که خدای سبحان به ظالم میده یزحکون باشه. در اون روز تشفی غروب مؤمنین است. این به درخواست اوناست در یه مقطع معینی. اما صحنه نعره کشیدن و فریاد کشیدن و زفیر برآوردن و میدید یه کسی که دویده نفس نفس میزنه، میخواد با شدت این نفس رو بالا بیاره، اینو میگن زفیر. مثل این که این گرگ ها که میخوان حمله بکنن، اینم زفیر دارن دیگه، زفیرشون رو. خشم آمیخته با اون نعره رو فقط این کفار ببینن. خشم سوس نیست تا اینها بشنون. خشم درونی که وصف نفسانی است که قابل دیدن نیست. آثار غضب که بیرونیست دیدنیست نشنیدنی، ولی اون وصف نفسانی و این اثر مشهود بدن نعره تولید میکند. وقتی نعره تولید کرد میشه مسموع، اضافه همون سمع اولها تقیزن، وگرنه غیظ و غضب و خشم که انسان نمیبیند که اون نعره را میشنوه. خب برابر آیه سوره انبیاء آیه 102 که بحثش گذشت، اصلا اینا احساس نمی کنن نعره جهنم را. لا یسمعون حسیسها و هم فی مشتهد انفسهم خالدون. خب ان الذین سبقت لهم من الحسنا اولئک عنها مبعدون، یعنی از جریان جهنم دورند. چون قبلش فرمود به این که انکم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم انتم لها واردون، در باره خصوص جهنم است. لا یحزنهم الفزع الاکبر، هنوز مسئله بهش مطرح نشد. روز روز فزع اکبر است، همه می نالن ولی این راحتن. لا یحزنهم الفزع الاکبر و تتلقاهم الملائکتو هازا یوم کمون لذی کنتم توعدون یوم نتر سماعه که قیس جل الکتب کما بدعنا اول خلق نعیدهو بعدن علینا انا کننا فاعلین. این ترسیم صحنه قیامت است. خب در اون روز با نفسا جهنم از راه دور کفار را میبیند، یک نعره میزند، دو اینا هم آثار خشم و نعره او را احساس میکنند، سه بهشتی هم تو صحنه قیامت اصلا نمیشترند، چهار در جریان اون بخش های دیگر گذشت که بهشتی ها در حدی هستند که در دنیا بصیرند در آخرت بصیر، جهنمی ها در دنیا بصیرند و در آخرت کور. تو بخش پایانی سوره مبارکه طه گذشت که همین جهنمی که نحشره یوم القیامت اعما به خدا عرض بکنه که رب لم حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، من در دنیا چشم داشتم ولی اینجا کورم. ذات اقدس اعراف فرمود که ما هیچ کاری نکردیم، قضالش اتت شه آیاتون ها به نسیت ها و قضالش جمعتون شه، هر جوری که در دنیا بودیم همون جور ما ترا بودیم، ما هیچ کاری نکردیم. این که شما نمیبینی کوری، این همه انبیا و اولیا و بهشت و درجات بهشت و مراتب بهشت و فرشتگان و مؤمنین و صدیقین و صلحا و شهدا اینا رو نمیبینی، در دنیا هم نمیدیدی. جهنم رو میبینی، در دنیا مراکز فساد میدیدی، اینجا هم جهنم میبینی. جهنم نشونت میدی، میگم افسحرون هازا، شما میگید ربنا ابصرنا و سمعنا، ما شما رو کور نکردی. شما بهشت رو نمیبینی، در دنیا مسجد و حوزه و حسینیه و اینا رو نمیدیدی، جای دیگر که میدیدی، که الانم جای دیگر رو میبینی. اینجا فقط بهشت رو میبینی، انبیا رو نمیبینی، اولیا رو نمیبینی، خودت هم قبول داری که میگه ربنا ابصرنا و سمعنا، همین کور میگوید خدای من دیدم، چی رو میبینه؟ نتیجه اون چی که در دنیا میدید دیگه، هیچ یعنی هیچ خلافی نسبت به دنیا نیست. در دنیا یه چشمشون بسته است نسبت به نامحرم، قل للمؤمنین یغضوا، در آخرت اصلا جهنم رو نمیبینن، غیبت نشنیدن، تهمت نشنیدن، قنا رو نشنیدن، آهنگ حرام رو نشنیدن، اینجا هم لا یسمعون حسیسها، ندای الهی را، مناجات الهی را، اذان را، دعوت انبیا رو شنیدن، اینجا هم حرفای فرشته ها رو مشتبه. این طور نیست که یه چیزی در دنیا باشه خدا برخلاف دنیا اینها رو اونجا ببره، یه آدم بینایی رو کور بکنه. خب همین ها که میگن حشرتنی اعما، همین ها میگن ربنا ابصرنا و سمعنا دیگه. پس بنابراین این خروش جهنم، این غریب جهنم، این نعره جهنم فقط مال یه عده است، یه عده میشنوند یه عده نمیشنوند. اونجا گذشت که ورود معنی اشراف دیگه، نظیر لما ورد محمدیان. خب اگر چنون که قیامت اساره کار دنیا و عقاید و اوصاف دنیاست، میشه طبل از سرائر. وقتی سریره هر کسی در اونجا روشن شد، افراد کافر سریرهشون چیه؟ سریره ظاهر میشه دیگه. سریره رو در سوره مبارکه حج بیان کرد، همون لا تعمل ابصار ولكن تعمل غروب التي في الصدور، اون چشمی که در دل باید باشه نیست، اونجا هم همینطور دیگه، این باطن اونجا ظاهر می شود. این شخص باطنش کور بود دیگه، نمیدید، لا تعمل ابصار ولكن تعمل غروب التي في الصدور، این چشمش که کور بود چی رو نمیدید؟ این مسجد حسینیه رو نمیدید، داره جای دیگری که میدید، که همونجا هم در آخرت مشروع میشه. از این طرف هم مؤمنین مسجد حسینیه و مرکز قرآن و عشرت میدیدن، مرکز فساد قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، این نعمت است، لا یسمعون حسیسها، وقتی لا یسمعون شد لا یرا میشود، لا یشم میشود، لا یلمس میشود و امثال ذلک. لا یرا جهنم را، اصلا جهنم را نمیبینه. اونگاه گاهی برای تشفی قلبشون به ذات اقدس اله عرض بکنن کسانی که ما را مسخره میکردن، ما میخواییم از حالشون با خبر بشیم. و فتلع فرعاه فی سواء الجحیم، یه همچه موردی برای تشفی هست. خب فرمود به این که این گونه از موارد رو که ذات اقدس اله به اینها ارائه میکند، نتیجه همون اعمال درونی این هاست که ظاهر میشود و شکوفا می شود. اصل کار این است چون اینها قیامت و منکر شدن، دیگه از نظر معرفت شناسی از این جهان بینی برای اینها فرق نمی کند. انفکاک هست، منتها انفکاک دو شیء بیگانه نیست، ظاهر و باطنن دیگر. برای اینکه فرمود یعلمون ظاهرن من الحیات الدنیا یک و هم عن الاخرت هم غافلون دو، این نشون بده آخرت باطن همین عالم است. و یا نورانی از تعبیر به سلمان در باره اون زرق و برق دنیا همین بود دیگر. فرمود مسئله دنیا مسئله حیه است، لینون مسوها قاتلون سموها، این ظاهرش نرمه دیگه، همین این نرم کشنده است. به سلمان فرمود که این زرق و برق دنیا مثل این پشت مار نرم است که لین مسها قاتل سمها. ظاهر این آیه که فرمود یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، یعنی الاخرت و باطن الدنیا، موقعیت جغرافیایی نیست که این طرف آب دنیا اون طرف آب آخرت او بالعکس، این ظاهرش دنیاست باطنش آخرت است. خب فرمود به این که اونا درباره باغ و بوستان پیشنهاد دادن، ما یه بهشتی داریم که عرض و هست سماوات و الارض. در بعضی از روایات ملاحظه فرمودید که بهشت هر کسی به اندازه است که اگر همه اهل دنیا مهمان او بشن جا دارد، یعنی یک خانه است که الان که 7 میلیارد بشر روی زمین زندگی میکند بخواد مهمان او بشه جا داره، یه همچی چیزی. این روایات بهشت مناظر فرمود. خب آیاتی که دارد ارض و هست سماوات و الارض، آیا معناش این است که مجموعه بهشتی همچه مساحت است یا بهشت هر نفری این مساحت دارد؟ به هر تقدیر در اونجا روح و ریحان است و سعه است. جهنمی بیچاره در هر مدار و محوری در فشاره، این در دنیا که هست تو فشار است، در حال احتضار در فشار است، تو قبر در فشار است، در جهنم چه جهنم برزخی چه جهنم کبران در فشار است. فشار جهنم را اینجا تصریح کرد. فرمود مکانن زیغن یک، مقرنین دو. اولا در جهنم وقتی بنا شد این تبهکار یاغی را بسوزونن، این تونستی جای وسیع بو بدن بگه اینجا باشو بسوز، یه جای تنگیست که باید در همین جای تنگ بسوزه، این تونستی که با دست و بال باز بسوزه، مقرن است به قور و زنجیر بسته است، مقرون به قول است، همه اینا نتیجه اعماله. این شخص در دنیا که بود دو جدار او را فشار میداد، یکی حفظ موجود، یکی طلب مفقود. یکی این بود که فوراً این رواها را مرتب جمع بکنه، یکی این که اون چرا داشت بر صفرش بیفزاید. این حفظ موجود یک فشار است، اون طلب مفقود فشار دیگر است، این بین این دو جدار در فشار هست. الان با اینکه امکانات زندگی به مراتب از گذشته بیشتر شد، اما ایست قلبی و فشار قلبی و مرگهای زودرس اونا خیلی بیشتر از گذشته است، برای که این فشارها خودش کشنده است. بین دیوار حفظ موجود و جدار طلب مفقود در تلاش است، همین دو خطر در حال احتضار او را فشار می دهد، همین دو خطر در قبر او را فشار می دهد، او میبیند که این لحد قبر بسته شد و افسانه نیست. حق میبیند، منتها او میبیند نه دیگری. دیگری اینطور نیست که اگه قبر بشکافه ببینه لحد به هم بسته شد یا نشد، اینطور نیست. این لحدها رو او میبینه بسته میشه. با همین وضع هم که دست و پای دیگران رو بست، در قیامت هم مقرن، مقرون، بسته زنجیری جهنم خواهد بود. مکانن زیقن مقرنینه. تو بحث‌های قبل ما داشتیم اسرار قیامت بسیاری از اینها پیچیده است، اما ظواهر بعضی از آیات خیلی شفاف و روشن است که فرمود ما جهنم را میاریم. وجیء یومئذ به جهنم. ما اگر از اون جهنم غیر منقول خیلی با خبر نباشیم، از این جهنم منقول انسان میتواند با خبر بشود. در بخش پایانی سوره مبارکه فجر همون ما جهنم رو میاریم، جهنم آورده میشود. روایاتی که در این آیه است دارد به این که عده‌ای از فرشتگان با قرون زنجیر جهنم را کشون کشون میارند. این جهنم همون انسان ظالم طاغی رواخور. برای این که تو آیات سوره مبارکه جن بود فکان جهنم حتبا. ما خیلی خیلی یعنی خیلی از اسرار جهنم رو نمیفهمیم، اسرار بهشت نمیفهمیم، چون نه عقل راه دارد نه نقل خیلی برای ما شفاف کرده. اما این مقدار از آیات که به صورت صریح دلالت دارد که هیزم جهنم رو ما از جنگل نمیاری، خود ظالم اونجا گور میگیره. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. قاسط کسی که اهل قصد است، خود این شخص گور میگیره. حالا وقتی که وارد این سخت و سوز شد، یا درخواست هلاک میکند که بمیرم راحت بشم، یا میگه مردم و سوختم من رو نجات بدید، هیچ کدام از اینها نیست. نه میمیره که راحت بشه، نه حیات طیب و طاهر نصیبش میشه. لذا در این بحث که صبور یعنی هلاک، خواهان هلاک است، میگه من ای کاش میمیرم، خودش میدونه صدای او جواب داده نمیشه. به فرشته های مسئول جهنم میگوید یا مالک لیقض علینا ربک، تو به خدایت بگو که جان ما را بگیرد. جواب میآید که اینجا جای مرگ نیست، چون خود مرگ مرده است. در قیامت مرگ را میمیرانند. مرگ یعنی تحول. در این بخش از آیات سوره مبارکه فرقان فرمود به این که لا تدعوا الیوم صبورا واحدا. یه بار بگید اثر نداره، ده بار بگید اثر نداره. چرا؟ ولی کل ما نزیدت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها. هر بار یک عذاب است و هر عذابی یک فریاد را به همراه دارد. هم از در رقم عذاب زیاد است، هم از در عمد و مدت عذاب زیاد است. که اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.